مراسم به صورت ویژه رقص ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 12 بهمن در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور اقشار مختلف مردم شریف برگزار می شود. سخنران جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ساعت 19 شبکه رادیویی گفتگو و مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه فرمکی ماست. از طریق سامانه 162 رابط میرسانه این ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید ما رو بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته به موضوع تقاضای تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور خواهیم پرداخت. واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه فرانسه. بخش با سخنگویان و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. خب همراهان ارزشمند شبکه رادیویی گفتگو، مجدداً پل‌های ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه ما رو بشنوید. خب همونطور که مستحضر هستید، در روزهای اخیر با افزایش شیوع گونه اومیکرون در کشور، شمار مبتلایان و در واقع فوتی‌های ناشی از کرونا هم در کشور افزایش پیدا کرده. خواهش میکنم که بیش از گذشته ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی را هم رعایت بفرمایید. متاسفانه روند واکسیناسیون در کشور هم به لحاظ مراجعه مردم کاهش پیدا کرده. خواهش میکنم کسانی که دوز دوم رو زدن حتما در موعد مقرر برای تزریق دوز سوم هم مراجعه بکنن. اون التهابی که در دوز اول و دوم وجود داشت و مردم خیلی راغب بودن که به حال به مراکز تزریق مراجعه بکنن و واکسن دریافت بکنن، اون تب و تابه ظاهرا در دوز سوم یه مقدار کاهش پیدا کرده. خواهش میکنم که حتما نسبت به تزریق دوز سوم هم به حال حساسیت لازم رو داشته باشید. ساعت 19:05 است. صدای ما رو از رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی میشنوید. خب عزیزان شنونده، من در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که امشب در مورد تقاضای تحقیق تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. این نکته رو خدمتتون یادآور بشم که تحقیق و تفحص به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس در روزهای اخیر راجع به دستگاه و سازمان‌های مختلفی مطرح شده. متأسفانه مهمانی که ما حالا هماهنگ کرده بودیم برای موضوع تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور الان پاسخگو نبودن. در این بخش با آقای دکتر جبار کوچکی نژاد همراه خواهیم شد، عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس شورای اسلامی، تا در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد دولت قبل در مورد عرض ترجیحی با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای کوچکی نژاد سلام بر شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام عرض دارم خدمت شنوندگان عزیز و شب شما بخیر خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. یه توضیح می‌فرمایید آقای کوچکی نژاد به عنوان عضو محترم کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس شورای اسلامی، بفرمایید که به حال تحقیق و تفحص از عملکرد دولت پیشین در حوزه مدیریت ارز کشور و ارز ترجیحی با چه ملاحظاتی صورت گرفته؟
یکی از ابزارهایی که اصولا مجلس ورود میکنه اگه ببینه که جاهای با تذکر و سوال و یا ماده 24 هم حل نمیشه و به عنوان یک احرام قانونی تغییر تفحص از مسائل کلان کشور اصولا رخ میده. یکی از اون بحث عرض اشاره دیویستی هست که الان متقاض که هم در صدا و سیما و در بخشای مقرف بهش میپردازن، هر کدام یک قسمتی از این بحث عرض اشاره دیویستی را مطرح میکنن. ابهاماتی بین مردم پیش آمده و سوالاتی دارن و برای اینکه این سوالات شفاف پاسخ داده بشه در طول مدت از سال 98 تا امروز که ما در دولت جدید هم هستیم، یه تحقیق تفحصی را اعلام کنیم به مجلس و دنای سهن مجلس به این تحقیق تفحص رأی داد و بعد هم هیئت رئیسه این تحقیق تفحص هم مشخص شد و الان دارن ورود میکنن به بررسی عملکرد عرض 4200 در طول این مدت. خب با توجه به اینکه ابهامات زیادی در این بخش وجود داره و دامنه عرض 4200 در به چند وزارتخانه هم بر میگذه، مثل وزارت بهداشت، وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی، و برحال این پیگیری این مورد این مسئله هم یقین باید از خود بانک مرکزی هم شروع بکنیم، چون منشأ عرض 4200 از بانک مرکزی است. پیشبینی ما اینه که در 6 ماه ما بتوانیم این بررسی در میان تمام برسانیم، چون اونطوری که گزارشات میرسه نزدیک 60 میلیارد دلار منابع است که رقم بسیار بالایی است، تقریبا دو برابر بودجه یعنی کشور است، در بودجه دو سال کشور این رقم هست و این را باید مورد بررسی قرار بدیم. و اونجایی که انحرافاتی وجود داره قطعا در صحن مجلس هم بعد از که گزارشات ما تعیین میکنه دوباره قرائت میشه و سن هم رای گیری میشه، در نهایت میره به سمت قوه قضاییه شعبه ویژه. قوه قضاییه طبق قانون موظف شعبه ویژه هم تشکیل بده و در نهایت اونایی که خاطی هستن و سوء استفاده کردن از این ارزش‌های ریسی که مال محرومین و مردم بود و در صفحه مردم خودش نشان داد نشان داده، خب این یک کار بزرگی است که انشاءالله که بکنم که تعداد زیادی از همکاران مجلس شورای اسلامی و بعضی از کارشناسان بیرون دستگاهی و سعی میکنیم که این رو در زمان به اتمام برسنیم و گزارش جهان به صحنه مجلس ارائه بدیم.
بله، الان هیئت رئیسه کمیته تحقیق تفاوض از عملکرد ارضی دولت قبل مشخص شد آقای؟
بله، هیئت رئیسه مشخص شده و کار تقریبا شروع شدنه.
بله، یه بخشنامه دوره‌ای که آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه بودن خطاب به رؤسای کل دادگستری ابلاغ کردن در مورد ترک فعل به حال مدیران و کارمندان، که حالا مردم انتظار دارن به حال این تحقیق تفاوضایی هم که صورت میگیره از بخش‌های مختلف اجرایی کشور اگر واقعا جای ترک فعلی صورت گرفته در قالب همون به حال ضوابط قانونی که برای مجلس وجود داره و گزارشایی که به قوه قضاییه فرستاده میشه حتما این ترک فعل ها برخورد بشه باش و گزارش هاش و اخبارش هم به اطلاع مردم برسه. الان یه ذهنیتی تو مردم هست آقای کوچکی نژاد که تو ادوار مختلف که به حال تحقیق تفحص های صورت گرفته از بخش های مختلف در کشور که قطعا یه جاهایش هم واقعا قصور بوده به حال ترک فعل بوده، برخورده اگر هم صورت یا جایی صورت نگرفته برخورده یا اگر هم صورت گرفته به اطلاع مردم نرسه، حداقل مردم مطلع باشند و امیدوار بشن که به حال با کسانی که در مسیر اجرای کشور اخلال ایجاد میکنن برخورد شده. نظر شما رو هم بشنویم.
بله، ببین در اصل تغییر تفاوض اصولا یک فرآیند داره و حداقل 6 ماه و اگر دامنش خیلی وسیع باشه و تا یک سال این میشه تمدیدش کرد و این کار انجام داد. و ما خودمان در مجالس قبل هم دو تحقیق تفاوض با مدیریت کردم، یکی صندوق ذخیره فرهنگی هم بود که دامنش خیلی وسیع بود و در نهایت هم بسیاری از افراد روان زندان شدن و خیلی از اموال برگشت به صندوق ذخیره فرهنگی هم. همچنان این ادامه داره، یعنی قاضی فرزندی مدام داره پیگیری میکنه که انبار را برگردانه، هزاران میلیون تومان برگردوند از ذخیره فرهنگی ها. دومین تغییر بودی که ما داشتیم سازمان عدم آزادی یارانه ها بود که و افهاماتی در این سازمان وجود داشت و این تغییر بود هم حدود یک سال ما کار کردیم تمامش کردیم، ولی در روزهای آخر مجلس دهم متاسفانه این خوانده شد و به قوه قضاییه هم ارجاع نشد. قطعا پرونده هم موجوده و میتوانه قوه قضایی هم این پرونده را مورد بررسی قرار بده. بسیار این تحقیق تفاوض همینه که درش هستیم، یعنی ما سعی کردیم این تحقیق تفاوض را یعنی به سر انجام برسیم. شاید بعضی تحقیق تفاوض ها یا تیمی که انتخاب میشن چون کار سختی است و مقاومت دستگاه ها شدید در مقابل تحقیق تفاوض و افراد حرفی میخواد که و تمامی از لابلای فرونده ها گزارشات و بررسی های لازم انجام بده و اصولا این تغییر تفاوض ها ما معتقدم که هم به نفع مردم هست و هم به نفع کشور.
درست، خیلی متشکرم جناب کوچکی نژاد، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شما بخیر، موفق باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در پرونده هفته و در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد ارضی دولت قبلی آقای جبار کوچکی نژاد از اعضای کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 19 و 15 دقیقه است. ممنونیم از دوستانی که به حال محبت میکنن از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با ما در ارتباط هستن. سامانه فرمکی ما 30,000-35. از طریق سامانه 162 روابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید حتما از طریق این پل‌های ارتباطی با ما مطرح بفرمایید. قطعا نظرات ارزشمند شما در برنامه‌سازی‌ها مورد توجه به حال برنامه‌سازان شبکه رادیویی گفتگو قرار خواهد گرفت. خب عزیزان شنونده، بخش دوم گفتگوهای برنامه امشب بدون خط خوردگی اختصاص داره به افشای گسترش همکاری اطلاعاتی منابع با رژیم صهیونیستی. آقای تقوی‌نیا از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب تقوی‌نیا سلام بر شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز، امیدوار هستم شب خوبی را آغاز کرده باشن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه توضیح می‌فرمایید آقای تقوی‌نیا که جزئیات این خبر و گزارش در مورد گسترش همکاری‌های اطلاعاتی بین بحرین و رژیم صهیونیستی چه هست؟
بله، ببینید چند تا نکته من عرض بکنم در مورد گسترش فعالیت‌های بین اطلاعاتی بین رژیم صهیونیستی و کشورهای حاشیه خلیج فارس. ببینید، بحرین از زمان امضای توافقنامه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در سال 2020 در تلاش بود تا همکاری‌های امنیتی خودش رو با این رژیم و همچنین توانایی‌های تکنولوژیکی خودش رو به کمک این رژیم افزایش بده، و در همین راستا مسئولان بحرینی دیدارهایی رو با سران اطلاعاتی رژیم صهیونیستی داشتند. اما به اعتقاد من این روبنای کار هست، زیر بنا چیز دیگری است. یعنی علت اصلی، دو علت من برای اون متصور هستم. اولین علت این هستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس حس میکنن از سوی ایالات متحده آمریکا دارن تنها گذاشته میشن، و آمریکا با توجه به مشکلات استراتژیکی که در سیاست خارجی خودش داره، چه در اروپا چه در شرق آسیا، در حال تخلیه نیروهای خودش از منطقه غرب آسیا هست، و اونها گمانشون بر اینه که دیگه در برابر ایران نمیتوانند روی آمریکا حساب کنن، بنابراین به سمت رژیم صهیونیستی سوق پیدا کردن. این علت اول هست. علت دوم این هستش که رژیم صهیونیستی بعد از اینکه متوجه شد که نیروهای متحد ایران اون رو محاصره کردن در لبنان، سوریه، غزه، در عراق، در صدد بر اومد تا به زعم خودش در مناطق اطراف ایران حضور پیدا بکنه و به نوعی مقابله مصر بکنه. البته تا کنون 100% ناموفق بوده، اما شیوخ عربی حاشیه خلیج فارس بر اساس محاسبات غلط خودشون این رخنه رو پذیرفتن و خیال میکنن که اسرائیل میتونه برای اونها امنیت فراهم کنه. اما اتفاقات اخیر میان یمن و امارات مشخص کردش که این تصور یک گمان باطل هست و به هیچ وجه اسرائیل قابلیت این رو نداره که امنیت شیوخ حاشیه خلیج فارس رو فراهم بکنه. در نتیجه من معتقدم این همکاری اگرچه علنی شده، اما تأثیر جدی و استراتژیک آنچنانی در معادلات منطقه‌ای نخواهد داشت، و اصلا جزیره بحرین با نزدیک به 1,000,000 جمعیت که اکثریت مردمش هم شیعه هستن و تحت ظلم و ستم آل خلیفه هستن، کشوری نیست که بتونه در منطقه ما اثرگذاری آنچنانی داشته باشه.
درسته. آقای تقوی‌نیا، یکی از بحثایی که حالا در چارچوب همین به هر حال عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر به هر حال شکل گرفت، اون هدف راهبردی است که مقامات تل‌آویو و به هر حال حامیان غربی، اونها از جمله آمریکایی‌ها، دنبال می‌کنن، که اون بحث هم به حال خروج رژیم صهیونیستی از انزوای سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی است در حداقل در سطح منطقه. از نگاه شما در حال حاضر آنچه که در سایر کشورها و به ویژه در بین افکار عمومی منطقه در مورد عادی سازی روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی وجود داره چه هست؟
ببینید تنها ما میبینیم که دو دولت با رژیم صهیونیستی عادی سازی رابطه کردن و الا در افکار عمومی منطقه این رژیم هیچ جایگاهی نداره. من میتونم فکت های متعددی بیارم. شما ببینید در الجزایر وقتی تیمشون قهرمان جام ملت های عرب میشه پرچم فلسطین رو بلند میکنن به جای پرچم الجزایر. نوجوان 14 ساله کویتی از مسابقه دادن با حریف صهیونیست خودش امتناع میکنه و در کویت به یک قهرمان ملی تبدیل میشه و در تمام دنیای عرب. و ما میبینیم رئیس مجلس کویت توافقنامه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رو بر جلوی دوربین ها پاره میکنه و به سطل زباله میریزه. بنابراین هیچ جایگاهی عادی سازی روابط نداره بین افکار عمومی. اما رژیم های سرکوبگر و سلطه‌گر که حیات خودشون رو همواره منوط به پشتیبانی یک قدرت بزرگتر میدیدن به دنبال عادی سازی هستن تا از این قبل بتونن امنیت خودشون رو به زعم خودشون تأمین بکنن و الا این عادی سازی ها نه تونسته برای اونها امنیت فراهم کنه، نه تونسته برای اونها مشروعیت بیاره، بلکه بالعکس مشروعیت اونها و مقبولیتش رو در افکار عمومی دنیای عرب بعد از این خیانت بسیار کمرنگتر کرده.
بله خیلی متشکرم جناب تقوی‌نیا به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ بسپارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به افشای گسترش همکاری‌های اطلاعاتی بحرین و رژیم صهیونیستی. آقای تقوی‌نیا از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه. اینجا تهران جامع جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، بخش با سخنگویان برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم. میزبان جناب حسین زاده قشمی هستیم، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت سمت. جناب زاده قشمی سلام بر شما، شب شما بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما مطابق معمول در این بخش که هفته پیش هم در خدمتتون بودیم، به حال آخرین خبرها و تحولات وزارت سمت رو شما محبت میکردید و خدمت عزیزان شنونده تقدیم میکردید. خب روز گذشته هم به حال دیداری که صنعتگران و تولید کنندگان کشور و ممتازین در این دو بخش با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن به نظر میشه که میتونه بخشی از توضیحات امشب جناب عالی رو هم پوشش بده. در خدمتتون هستیم.
بزرگوار شما، در خدمت شما هستم. دیروز ما توفیق داشتیم محضر مبارک مقام معظم رهبری بودیم و از لبان مبارک نایب امام زمان یک سری راهبردها و دستورالعملهایی رو دریافت کردیم که انشالله در وزارت صنعت، معدن و تجارت سرلوحه سیاستها، راهبردها و استراتژیهای اجرایی ما خواهد شد. خدا رو شکر میکنیم که در آستانه دهه مبارک فجر به دستبوسی مقام معظم رهبری رسیدیم و توفیق زیارت ایشون رو داشتیم. حضرت آقا در دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی فعالیت در عرصه تولید رو جهاد نامیدن و تولید کنندگان رو افسران جنگ اقتصادی خوندن. حضرت آقا در ادامه فرمودن که کارگران زحمتکش ما هم سربازان این جنگ اقتصادی هستند. ما هم افتخار داریم که پیرو بیانات حکیمانه و راهبردی مقام معظم رهبری، سربازان ایشون در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم و این دیدار ما رو مصمم کرد تا با یه عزم راسخ و اراده استوار هم نسبت به اصلاح روش‌های حکمرانی و ساختار مدیریتی و هم در طراحی راهبردها و برنامه‌های تحولی در راستای تحقق همون تمدن نوین اسلامی که حضرت آقا مد نظرشون هست اقدام کنیم. ضمن اینکه در عین اینکه به دنبال رفع کاستی‌های سال‌های اخیر باید باشیم، که حضرت آقا فرمودن که برخی کاستی‌های مدیریتی دهه 90 باعث بعضی از پسرفت‌ها و توقف ما در حوزه‌های تولیدی بوده، یک حرکت شتابانی رو هم انشاءالله برای دستیابی به افق پیش رو و مورد ترسیم مقام معظم رهبری انشاءالله در چشم انداز 1404 و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی انشاءالله داشته باشیم. حضرت آقا در بیاناتی که فرمودن، خطاب به همه وزارت‌های اقتصادی دولت 13 فرمایشاتی داشتن و راهبردهایی رو برای ما مشخص کردن. از جمله راهبردهایی که حضرت آقا برای ما مشخص کردن، تهیه سند نقشه راهبردی صنعتی بود که انشاءالله این سرلوحه کار قرار گرفت که جناب آقای دکتر فاطمی امین مقام عالی وزارت صنعت و تجارت هم طی 5 گذشته در تدارک تدوین یک همچین سند راهبردی بودن که بخشی از اون همون برنامه تحولی بود که در وزارت خونه رقم خورد، تغییر ساختاری بود که در وزارت صنعت داشتیم و سبد پروژه‌های ملی بود که امروز شروع شده. حضرت آقا فرمودن شرطی نکردن برنامه‌های اقتصادی کشور به رفع تحریم‌ها و مسائل خارج از کنترل کشور رو هم سرلوحه قرار بدید و مثال زدن از بزرگوارانی که در دیدار حضرت آقا ارائه کردن موفقیت‌ها و توفیقات خودشون در عرصه تولید، که انشالله بنا هست ما در یک نهضت روایت تولید از زبان خود تولید کنندگان این رو انشالله به استماع مردم برسونیم، که حضرت آقا هم تاکید فرمودن از زبان تولید کنندگان توفیقات رو انشالله داشته باشیم. حضرت آقا هم فرمودن بهبود فضای کسب و کار و آسانسازی دریافت مجوزها با ایجاد پنجره واحد خدمات رو داشته باشید، که این هم سرپرست کاری وزارت صمت هم طی 4 گذشته بوده و با قدرت انشالله این رو جلو خواهیم برد. ثبات قوانین مقررات، دانش بنیان کردن زنجیرهای تولید تو کشور، مبارزه با بی‌ملاحظه با قاچاق، چیزی که تو خاطر من هست، رونق صادرات، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی کشور خصوصا صنایع خودروسازی و گلایه مقام معظم رهبری از کیفیت خودروسازها، که اخیرا هم جناب آقای دکتر فاطمی امین ما طی چند هفته گذشته هم بازدیدهای سرزده ایشون از خودروسازها، هم گلایه ایشون در مصاحبه از خودروسازها، هم برنامه تحولی 10 آقای فاطمی امین که با نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی در کمیسیون صنایع دارن جلو میبرن و جمع‌بندی‌اش رو انجام میدن هم در همین راستا هست. خدا رو شکر میکنیم که فرمایشات مقام معظم رهبری دیروز تایید کننده راهبردهای ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود در راستای برنامه تحولی که در این وزارت خونه داریم. حضرت آقا نکته مهم دیگه هم که خاطرم هست در بیاناتشون فرمودن، هدایت منابع بانکی بود و بحث تسهیلات و نقدینگی برای کمک به بحث تولید و اشتغال زایی بود. این هم سرفصل ما بوده، تفاهم‌نامه‌هایی با بانک مرکزی داشتیم، انشالله با امر ولی امر مستمین انشاءالله قوی تر جلو خواهد رفت و ما خدمات گسترده‌ای رو به تولید کننده ها خواهیم داشت. حضرت آقا حمایت از شرکت های دانش بنیان رو هم